ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و هرشمند. امروز پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1398 هجری شمسی، 19 شعبان المعظم 1440 هجری قمری و 25 آوریل 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می‌کنم که مروری بر خبرهاست. رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از کارگران صنایع مختلف تأکید کردند مسئولان باید قدر جامعه کارگری را بدانند و به مسائل اساسی آنها همچون امنیت شغلی، احترام به کارگر و موضوع دستمزد کارگران توجه صحیح و دقیقی داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند ملت ایران هیچگاه به زانو در نمی آید و دشمنی آمریکا را بی پاسخ نمی گذارد. جمهوری اسلامی هر مقدار لازم داشته باشد و اراده کند نفت صادر خواهد کرد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت لغو معافیت تحریم‌های نفتی ایران تبلیغات جدید آمریکا برای فشار به ملت ایران است و آمریکا هر بار علیه ملت ایران توطئه کرده شکست خورده و باز هم شکست خواهد خورد. وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در اجلاس چند جانبه گرایی و دیپلماسی به نیویورک سفر کرده است گفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا تصمیم خود را گرفته است. با فروکش کردن سیلاب در بیشتر مناطق و روستاهای خوزستان، بازگشت تدریجی مردم به ویژه روستاییان به منازلشان آغاز شده است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تشکیل پرونده تعمیر و بازسازی 98 هزار واحد مسکونی در مناطق سیل زده خبر داد. هیئت دولت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را موظف کرد گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را با نرخ تضمینی خریداری کند. وزیر نیرو گفت با وجود شدت بارندگی ها هنوز نمیتوان گفت کشور وارد دوره ترسالی شده است. فرهنگ مصرف آب باید اصلاح شود. رئیس قوه قضاییه در پیامی خطاب به مدیران نمایندگی های ستاد دیگه سراسر کشور با تقدیر از اقدامات حبس زدائی صورت گرفته از آنها خواست تلاش حداکثری خود را برای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها به کار گیرند. در حال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دیروز به روی مردم گشوده شد. در نمایشگاه 32 3200 ناشر 400 هزار عنوان کتاب عرضه کردند. امسال نمایشگاه پارکینگ ندارد و از مردم خواسته شده برای رفت و آمد از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه پیشنهاد آقای ظریف وزیر امور خارجه را برای مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی جدی و مسبوق به سابقه خواند. هشتمین کنفرانس امنیتی مسکو با حضور وزیر دفاع ایران و مقامات عالی رتبه دفاعی و امنیتی 111 کشور جهان آغاز به کار کرد. وزیر اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور در صدر هیئت اقتصادی برای حضور در اجلاس بین‌المللی یک جاده یک کمربند وارد پکن پایتخت چین شدند. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر به صفر رساندن صادرات محصولات صنعت پتروشیمی ایران را بلوف سیاسی دانست. شمار تلفات حملات تروریستی در سریلانکا به 359 تن رسید. حدود 500 نفر هم زخمی هستند و مقامات سریلانکا اعلام کردند باز هم احتمال افزایش تلفات وجود دارد. سازمان عفو بین‌الملل جنایت حکومت سعودی در گردن زدن 37 شهروند این کشور را محکوم و اعلام کرد عربستان از اعدام به عنوان ابزاری سیاسی علیه مخالفان شیعه استفاده می‌کند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای دیدار با رئیس جمهور روسیه وارد این کشور شد. این نخستین دیدار کیم جونگ اون با ولادیمیر پوتین است. مقامات آمریکا از ثبت 695 مورد ابتلا به سرخک در این کشور خبر دادند و آن را بدترین اپیدمی این بیماری از سال 2000 توصیف کردند. و سازمان هواشناسی برای شمال شرق و سواحل شرقی دریای خزر بارندگی پیش بینی کرد. متشکرم از همراهیتون.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 50 تا 57 سوره مبارکه توبه و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل ترون تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عند فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. در آیات مورد بحث امروز در ادامه بحث برنامه قبل گوشه های دیگری از روحیات از سخنان کنایه‌آمیز منافقان بیان می شود. پس از آن قسمتی از حالات آنان چون سستی در حال نماز و کراهت از انفاق در راه خدا تشریح می گردد. قرآن بیان می کند که اینان به خاطر این حالات از توفیقات الهی محروم و گرفتار عذاب آخرت می باشند. قرآن درباره روحیات منافق و عکس العمل آنان در برابر خوشی‌ها و اندوه‌های مسلمین می‌فرماید: هرگاه نیکی به تو رسد آنها را اندوهگین می‌سازد و اگر تو را مصیبتی رسد گویند ما از پیش تصمیم خود را گرفتیم و از همراهی با تو روی می‌گردانند در حالی که شادمانند. بگو هرگز به ما نمی‌رسد جز آنچه خدا بر ما نوشته است، او مولای ماست و مؤمنان تنها بر خدا توکل می کنند. ای پیامبر بگو آیا برای ما چیزی جز یکی از دو نیکی را انتظار می برید؟ و ما برای شما انتظار داریم که خداوند شما را عذابی از جانب خود یا به دستهای ما برساند، پس منتظر باشید که ما نیز با شما انتظار می کشیم. در این آیات به یکی از صفات منافقان و نشانه‌های آنها اشاره شده است و بحثی را که در آیات گذشته و آینده پیرامون نشانه‌های منافقان می باشد تکمیل می کند. از ویژگی‌های افراد متحد و همفکر این است که مجموعه آنها به مثابه یک پیکره واحد در می آیند، به طوری که اندوه هر عضوی از این مجموعه ناراحتی سایر اعضا را به دنبال می آورد و نیز شادمانی هر فردی سرور دیگران را موجب می گردد. بنابراین یکی از راه‌های شناخت افراد همفکر و همعقیده همین راه می باشد، یعنی توجه به این که در مقابل چه حوادثی شادمان و یا اندوهگین می گردند. روشن است که اگر فردی خود را عضوی از یک جامعه فکری محسوب دارد ولی در عمل به مانند آنان در حوادث مختلف متأثر نشده بلکه از شادمانی آنان غمگین و از اندوهشان شادمان گردد، گفتار این فرد و ظاهر او با آنچه که در درونش جریان دارد متفاوت بوده و فرد منافقی خواهد بود. قرآن در آیه 50 با ارائه این ملاک راه شناسایی منافقان را به مسلمین آموزش می‌دهد تا تنها به ظاهر گفتار هر کس توجه ننمایند و در اعمالش نیز دقت نمایند. در تفسیر صافی از امام باقر علیه السلام روایتی نقل شده و مضمون آن این است که منافقان صدر اسلام در جنگ ها هرگاه که سپاه اسلام پیروز شده و به غنایم جنگی دست می یافتند اندوهگین می شدند و هرگاه که در جنگ ها سپاه اسلام دچار سختی و صدمه می شد شادمان می گشتند و در اینکه از شرکت در جنگ سر باز زده اند خوشحال شده و خود را صاحب حق می دانستند. قرآن از زبان پیامبر برای مقابله با این روحیه منافقان و بیان سستی پندارشان در طی آیات 51 و 52 دو پاسخ به آنها می دهد. در آیه 51 می فرماید که سرپرستی امر مسلمین تنها به دست خداوند سبحان است و ما در این مطلب نه به خود و نه به هیچ یک از این اسباب ظاهری تکیه نمی کنیم، چرا که باطن اعمال و آنچه که در نظام تکوین جریان دارد به دست خداوند است و هرچه که به ما رسد چه به ظاهر نیک باشد یا بد از اوست، و بنابراین بر ما واجب است که به دنبال امتثال امر او باشیم و در راه احیاء دین او و جهاد در راهش تلاش کنیم، چرا که مشیت به دست خداست و بر بنده جز آن که به امتثال فرمان قیام کند و تنها بر خدا توکل کند چیز دیگری واجب نیست، و از این ره گذر هرچه به ما رسد نیکوست. و در آیه 52 پاسخ دوم را بیان کرده و می‌فرماید در جنگ‌ها و جهادها مسلمین دچار یکی از این دو حالت می‌شوند، یا بر دشمن غلبه می‌کنند و غنایم فراوان به دست می‌آورند، و یا در راه خدا به شهادت رسیده و از نعمت و پاداش ابدی برخوردار می‌شوند. پس در هیچ کدام از این دو حالت ضرری متوجه آنان نمی‌شود که باعث اندوهگین شدن آنان گردد، اما منافقان و کافران در نهایت یا به دست خداوند و به وسیله عذابهای دنیوی و اخروی دچار هلاکت و بدبختی خواهند شد، و یا آنکه سپاه اسلام آنان را در هم خواهد کوبید و از صحنه جهان محو خواهد کرد. پس اگر اندوهی در کار باشد تنها گریبان آنان را خواهد گرفت. درباره احد الحسنیین یا یکی از دو عاقبت نیکو در نهج البلاغه از امیر مؤمنان روایت شده است که فرمود مسلمان مبرا از خیانت این چنین است که منتظر یکی از دو فرجام نیک می باشد، یا به سوی سرای ابدی می رود که در این صورت در نزد خدا جز نیکی برای او نخواهد بود، و یا از روزی الهی که در این دنیا به او می رسد بهرمند است، و در این حال او دارای خانواده و مال بوده و از نعمت دین و شرافت برخوردار خواهد بود. در ادامه آیات قرآن روی سخن را به منافقان بازگردانده و به آنان خطاب می کند تا زمانی که دارای روحیه منافقان باشند اعمال آنان مورد قبول واقع نخواهد شد. قرآن در این باره می فرماید ای پیامبر بگو انفاق کنید، چه خواسته یا ناخواسته این کار را کنید از شما پذیرفته نمی شود، زیرا شما گروهی فاسق هستید، و هیچ چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد جز اینکه آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و نماز را جز با کسالت به جا نمی آورند و انفاق نمی کنند مگر در حالی که کراهت دارند. پس اموال و اولادشان تو را به شگفت نیاورد، جز این نیست که خدا می خواهد در زندگی دنیا آنها را بدان عذاب دهد و جانهایشان هلاک شود در حالی که ایشان کافرانند. آنچه که تکیگاه اعمال می باشد و در پرتو آن کارهای نیک انسان مورد محاسبه قرار می گیرد اعتقادات و اصول عقاید انسان است، یعنی در روز جزا پاداش اخروی تنها نصیب آنانی می شود که دارای عقاید صحیح و مستحکم می باشند و اعمال خود را بر پایه این عقاید صحیح انجام دادند، چرا که علم منشأ انجام اعمال صالحه است. پس اگر کسی بدون اعتقاد به روز جزا انفاق کند و بدون اعتقاد به حقانیت رسول اکرم مثلا نماز به جای آورد و روزه بگیرد و حج را انجام دهد، این اعمال هیچ کدام در روز جزا بهره ای برای او نخواهد داشت، چرا که از روی علم و ایمان انجام نگرفته است. و از این روست که هر مسلمان باید در تصحیح عقاید خود کوشش نماید تا آن را از اشتباه و خطا مسون دارد، و در این کار هر قدر هم تلاش کند و حتی برای به دست آوردن عقاید صحیح همان گونه که در روایت نبوی آمده است به مکان دوردستی چون چین مسافرت کند باز هم ارزش دارد. و از این روست که عالمان یعنی کسانی که بر علوم الهی مسلط می باشند و دارای ایمان مستحکم می باشند اگرچه از نظر اعمال هم سطح سایر مردم هستند، در نزد خداوند از مقام و منزلت بسیار والاتری برخوردارند. در آیه 53 تا 55 با اشاره به این مطلب سر عدم قبولی انفاقهای منافقان بیان شده است، خواه این انفاق از روی میل باشد یا از روی کراهت. و از این روست که منافقان و معاندان اسلام با تمامی کارهای به ظاهر نیکی که انجام دهند باز در نزد خداوند دارای منزلتی نخواهند بود، و اگر در زندگی دنیا از نعمتهای گوناگون برخوردار شوند نیز این نعمتها ثمری جز سرگرم شدن آنان به دنیا و غفلت آنان از آخرت نخواهد داشت و در حقیقت این نعمتها نیز خود عاملی برای سقوط آنان در عذاب جهنم خواهد بود. در ادامه آیات قرآن گوشه های دیگری از رفتارهای منافقان را در برابر مسلمین بیان کرده و می فرماید و به خدا سوگند می خورند که آنها نیز از شما گند ولی آنها از شما نیستند بلکه قومی هستند که می ترسند. اگر پناهگاه یا غارها یا راهی در زمین بیابند به سوی آن حرکت می کنند در حالی که می شتابند. در این آیات قرآن بیان می فرماید که اگر دیده می شود منافقان سعی می کنند با قسمهای محکم خود را در جرگه مؤمنان بقبولانند، به خاطر ترس و رعب شدیدی است که از مؤمنان در دلهای آنان وجود دارد و دلیل این مطلب را در آیه 57 بیان کرده می فرماید همینان اگر راهی برای دور شدن از مسلمین داشته باشند و بتوانند خود را از دست مؤمنان خارج سازند این کار را می کنند و در این زمان که خود را در امان می بینند آنگاه کینه و عداوت خود را آشکار می سازند. به این ترتیب با ترجمه و توضیح آیه 57 سوره توبه تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما.
شد وقت آن که مرغ سحر نغمه سر کند، شد وقت آن که مرغ سحر نغمه سر کند، گل با نسیم صبح سر از خاک بر کند. به نام آفریدگار جان و جهان، او که خالق صبح است و سپید دمان. سلام به شما هموطنان عزیز در سراسر ایران. امیدوارم که پنجمین صبح اردیبهشت رو با تندرستی آغاز کرده باشید و این پنج شنبه از روزهای خوب زندگیتون باشه. تو هستی دل من جای پریشانی نیست، که پریشانی و غم یک سر نومید ز توست. صبح لبخند روشن خورشید به زمین و آسمانه، وقت اونه که ما هم به زندگی لبخند بزنیم و بگیم سلام صبح بخیر. صبح روشن و بانشاتی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. با ما همراه باشید، اینجا تهران، رادیو ایران. به ساعت 6:25 رسیدیم. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز پنج شنبه پنجم اردیبهشت سال 1398 هجری شمسی مطابق با 19 شعبان المعظم سال 1440 هجری قمری و برابر با 25 آوریل سال 2019 میلادی است. 19 شعبان المعظم سال ششم بعد از هجرت. 1434 سال پیش قوه بنی مستلق به وقوع پیوست. بنی مستلق تیره ای از قبیله خزاعه و با قریش همجوار بودند. آنان قصد داشتند با تهیه سلاح و نیرو مدینه النبی را به محاصره درآورند. لذا پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله همچون مواقع دیگر پس از مشورت با اصحابشان تصمیم گرفتند از اقدام دشمن جلوگیری کنند. از این رو به سوی بنی مستلق حرکت کردند و عاقبت در تاریخ 19 شعبان المعظم سال ششم هجری در کنار راه مریسی با آنان روبرو و پس از نبرد لشکر دشمن با برجای گذاشتن 10 کشته متفرق شدند. بیست و پنجم آوریل سال 1971 میلادی، 48 سال پیش، تظاهرات گسترده‌ای در آمریکا به وقوع پیوست. در ادامه اعتراضات گسترده مردم آمریکا به عملیات نظامی این کشور در ویتنام، در روز 25 آوریل سال 1971 میلادی، حدود 200,000 تن در واشنگتن دست به تظاهرات زدند. آمریکا در جنگ ویتنام که از سال 1964 آغاز شده بود، 500,000 سرباز به این کشور اعزام کرد که 10,000 نفر از آنان کشته و مجروح شدند. واشنگتن سرانجام بر اثر فشارهای داخلی و بین المللی و پس از شکستهای پی در پی در جبهه‌های نبرد در ویتنام در سال 1975 ناچار به پذیرش شکست و خروج خفتبار از این کشور شد. پنجم اردیبهشت سال 1359 هجری شمسی، 39 سال پیش، حمله نظامی آمریکا به ایران با شکست مواجه شد. به دنبال تسخیر لانی جاسوسی آمریکا در ایران که به صدم دیدن حیثیت و ابرقدرتی آمریکا منجر شد، مقامات کاخ سفید نقشه حمله نظامی به ایران را کشیدند. نیمه شب پنج شنبه 4 اردیبهشت سال 1359 هجری شمسی برابر با ساعت 13 به وقت واشنگتن، تعدادی هواپیما چندین بالگرد از یک ناو آمریکایی مستقر در دریای عمان برخاستند و راهی ایران شدند، ولی این ناوگان هوایی متجاوز به حول قوه الهی و امداد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در صحرای طبس با طوفان شن روبرو شد و سرانجام این یورش نظامی در تاریخ 5 اردیبهشت سال 1359 به شکست انجامید.